هیتی بی پیشگاه عزیز جواد سلام الله علیه صلواتی و رحمت کنه. حوادث دوران عزیز جواد صلوات الله علیه از خیلی از جهات منحصر به فرده، در دوران ائمه دیگری رخ نداده. مظلومیت های حضرت هم برخیش اینطوریه، یعنی نمونه نداره، حتی در کربلا رخ نداده به این شکل. یعنی ما در مورد هیچ یک از بزرگان اهل بیت این مورد رو ندیدیم که نزدیکان او به او جسارت کنه، و این در دوران از جواد رخ داده. برای اینکه زیاد وقت برادرها رو نگیرم، یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم و یه نکته مهم از زندگی حضرت جواد انشالله. دورانی که امام جواد سلام الله علیه به امامت رسیدن از چند جهت ویژه است. یک این که بعد از حضرت رضا که در نیشابور رسما ادعای امامت کردن در ملأ عام، تا قبل از این ائمه شیعه گرچه حتی مثل موسی بن جعفر صلوات الله علیه تحت فشار بودن، ولی چون ادعای رسمی امامت نداشتن تو ملأ عام، لذا شما میبینید روایت از اینها زیاده، میتونستن ارتباط بگیرن. حتی از موسی بن جعفر صلوات الله علیه که چندین سال زندان بودن، گاهی باز میبادن سوال میکردن جواب میشنیدن. بعد از دوران حضرت رضا صلوات الله علیه چنان اهل بیت دوچار اسرتن از جهت ارتباطی که تقریبا ارتباطشون با شیعیان قطع. یعنی عمده هنری که بتونه یه شیعه بکنه اینه که یه جوری یه وفدی گروهی رو بفرسته، مثلا از قوم کجا بیان نزدیک مدینه یا نزدیک بغداد که عمده عمر حضرت در بغداده و تحت تأثیر و زیر سایه اون حکومت بسیار عجیب مأمون که بعدم که میشن عسکریین اصلا. عمده ارتباط ائمه با شیعیانشون از راه نامه است. این خیلی روایت نداریم دیگه ما. و خب تو این مسیر چقدر مشکلات به وجود میومد. طرف از قم می اومد مثلا نزدیک بغداد که کیو پیدا کنه با امام ارتباط بگیره، نامه رو به دست امام برسونه. گاهی نفوذی حکومت این کار رو میکرد و اینا کشته میشدن. گاهی بعضی اهل سود بودن، سودجو بودن، اینا ادعای ارتباط میکردن، وجوهاتی که طرف آورده بود و میگرفتن میبردن. زیاد از اینا داری. حالا چی میشد دیگه از این آفات طرف رها بشه بتونه نامه‌شو به امام برسونه و دوباره نامه رو پاسخشو بگیره؟ این شرایط رو شما نگاه کنین. نکته بعدی اینه که حکومت جلب توجه شده براش و اجازه ظهور امام رو نمیده، بارز شدن امام رو. شیعیان هم که در یه فضایی هن که اولیات مسائل اعتقادی هنوز تفصیلاً جا نیفتاده. مثلا عدد 12 امام برای ما از واضحاته، یعنی شما برید تو خیابون بچرخید همینطوری یکی رو پیدا کنی بگی آقا کدوم امام غایب شده، میگه امام 12. اما مثل عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه میاد به امام جواد میگه شما اون امامی که قرار غیبت کنید. خب دیگه عبدالعظیم که در فقاهتش و از بزرگان محدثین بودنش و از اعظم علمایشی بودنش که شکی نیست. یعنی خفقان به گونه ای که روایاتی که امروز راحت دست شما رسیده، عدد ائمه معلومه، صفاتشون مشخصه، کدوم بزرگوار بعد از کدوم بزرگواره، اینو حضرت عبدالعظیم نمیدونه. قبلش هم البته اینطوری هست، منتها خب شرایط امام رضا با شرایط حضرت جواد قابل قیاس نیست. ریان ابن سلطم میاد، خیلی ها هستن، میاد به امام رضا میگه شما اون امامی که قرار غیبت کنه. یعنی وقتی جامعه در این حد خبر نداره، یعنی اجازه ارتباط نمیدن که معارف روشن بشه. بعد حضرت در سن 7 سالگی، برای امام سن 7 سال و 700 سال فرق نمی کنه. اما اون بحث امروز من دقیقا همین مطلبه که اگر یه جامعه نفهمه که یه بزرگواری امامه، اون امام هرچه بزرگ باشه نمیمونه دیگه. یعنی فرض کنید شما مثلا خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله تشریف آوردن، بعد هیچ کس ایشونو قبول نمیکرد. فرض کنید هیچ کس حضرت رسول رو تایید نمیکرد. امروز چی میگفتن؟ میگفتن 1400 سال پیش یکی ادعای نبوت که هیچ قبول نکرد، تموم شد رفت، دینش هم ورفتاد، چیزی نمیمون ولو خاتم انبیا باشه. نقش خواص جامعه خیلی مهمه. حضرت در 7 سالگی وقتی به امامت رسید، یه کسانی که بدن آدم میلرزه بخواد اسمشون رو ببره، اینها اومدن گفتن ما احتیاطاً روایت نقل نمی‌کنیم از ایشون تا به بلوغ برسه. از کسانی که مثلا فقط در کتب اربعه ما 1300 تا روایت دارن، این در 4 کتاب اصلی حدیثی ما 1300 تا روایت دارن، گفتن ما روایت نقل نمی‌کنیم. شما مشکل امام ببینید، از یه طرف قراره امامت کنه، خفقان جامعه به گونه‌ای که بین مهدی امام سلام الله علیه امام جواد فاصله نمی‌بینن، نمی‌دونن هیچ. عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه میگه شما قرار غیبت کنی، بعد از اون طرف آخه 7 سالشه. یه چیزی هم داخل پرانتز بگم که اونم خودش میتونه موضوع یه بحث باشه، اونم اینه که خداوند همواره دست رو نقاط حساس بشر میگذاره چون میخواد تربیت کنه. به قوم موسی میگه گاو بکشید، شاید اگه 100 تا شتر میگفت بکشید انقدر اذیت نمیشدن که یه گاو بکشن، چون سابقه پرستش داشت. موضوع مهدویت به این مشکلی، امام زمان هم در کودکی به امامت رسیدن، باید این یه بار حجت تمام بشه که یه نفر در کودکی امام شده هیچ طوری هم نیست. شما باید مطیع باشی، سن امام ملاک برتریش نیست. حالا شما مقایسه کنید این مردم اجدادشون، کسایی که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی 30 سالش بود بعد از پیامبر رفتن، سنت کمه برای حکومت. حالا حکومت، نه امامت، نه ولایت تکوینی، نه اسمت، نه حجیت عرض کنم که شارع مقدس شدن، خیلی فرق داره با حاکم. گفتم برای حکومت سنت کمه یا علی 30 ساله، حالا بگن یه 7 ساله میخواد امام ملک و ملکوت بشه. این خیلی مشکل بزرگی بوده و چقدر جسارت شده محضر حضرت جواد اگر آدم بره ببینه، بسیار آزاردهنده است. حالا تو این شرایط دو تا اتفاق افتاد که امامت حضرت جواد بر جامعه آشکار شد. یه جهتش رفتار خود حضرت بود، گرچه ارتباط زیاد نمیتونست بگیره، همون قدری که ارتباط گرفت اون جامعه حضرت رو به پرهیزگار شناخت و به امام تقی، صفت مشبهه تقوا شناختندش. اینم وجه بحث ما نیست. اگر امام جواد سلام الله علیه توسط یاران ویژه اهل بیت تایید نمی‌شد، این امام حق رو مردم به عنوان امام نمی‌پذیرفتن. بحث ما در واقع این قسمت از زندگی حضرت جواده، یعنی نقش خواص در هدایت. برای همین یه خورده برمیگردم به عقب. دوران امیرالمومنین ما الان به همون بگن که آقا حکومت ایدئال چه حکومتیه، میگیم حکومتی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیاد بشه حاکم. خب اومد، ولی وقتی خواص وظایفشون انجام ندن، یا خدای نکرده خواص جامعه بی تقوا باشن، یا خواص جامعه اهل تبانی باشن، بعد اون وقت اگر یه نفر بیاد امام مسلمین رو بخواد خدشه‌دار کنه، هزینه نداره. یعنی هیچ هزینه‌ای نداشت برای یه کسی مثل اشعث ابن قیس کندی که بیاد مقابل امیرالمومنین صلوات الله علیه بیسته و حکمیت ایجاد کنه. اگر میگفتن تو اون جامعه اشعث زنا کرده، سرشو نمیتونست بلند کنه. ولی تو اون جامعه اشعث اگر ناسبی باشه، انقدر قبیح نیست که زناکار باشه قبیحه. جامعه‌ای که رشد نکرده اینطوریه. یعنی اون کسی که قدرت خیزش عمومی داره، اصطلاحاً سرمایه اجتماعی داره، میتونه جمعیت بیاره تو خیابون یا یه جمعیتی به حرفش گوش بدن، اگر امام و نشناسه اون جامعه و خواست جامعه حواسشون جمع نباشه که حرمت امام حفظ بشه، اون وقت میبینی اشعث ابن قیس میاد جلو امیرالمومنین وای میسه و موفق میشه. امیرالمومنین مخالف حکمیت، اشعث و جریانش موافقن، آخر سر حکمیت رخ میده. یعنی حرف اشعث میماسه نه حرف امیرالمومنین. اینطوری نیست که یه جامعه حاکمش امیرالمومنین باشه حتما موفقه. بله از اون جهت که حاکم امیرالمومنینه دیگه هیچ خلل و ضعفی نیست، ولی حکومت اداره جامعه یه زندگی اجتماعی فقط به یه رهبر نیست که. چون امام نمیخواد با گردش یه انگشت همه مردم رو منقاد کنه، همه بگن چشم چشم، اختیار دارن. لذا این یه توهمه که ما خیال کنیم امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره همه چی درست میشه. نه خیر آقا، همه چی درست نمیشه، برای همینم نیومده تا حالا. چون همه چی درست نمیشه. امام زمان یک سر قضیه است. مگه امام زمان از امیرالمومنین قوی تره؟ مگه امیرالمومنین سلام الله علیه ضعفی داشته؟ البته حکومت امیر سلام الله علیه خیلی ویژگی‌های مثبت داره که در هیچ حکومتی نیست و اون خودش ترجاش میشه بحث کرد. ولی شکی نیست حکومت امیرالمومنین به اندازه توان امیرالمومنین 1 به 1000 هم نیست. شما هنوز تو جامعه ما که این همه مشکلات هست این اتفاق نیفتاده که ولی فقی بیاد تو تلویزیون رو منبر به صورتش بزنه و مردم بربر نگاه کنن. هنوز این اتفاق نیفتاده تو این جامعه ما که این همه مشکل هست. تاریخ ثبت کرده امیرالمومنین میمد رو منبر مینشست به صورتش میزد، اینا تکون نمیخوردن. و تا وقتی یه عده‌ای هستن، مثلا یه ابو موسی اشعری در کوفه هست و جریان رو اداره میکنه، نمیگذاره تو جمل یار به سمت امیرالمومنین بیاد، امام حسن، مالک، تو بعضی نقلا حج، اینا میرن شروع میکنن از امیرالمومنین دفاع کردن، مردم کوفه به سمت امیرالمومنین اول ماجرا که یه طرف عایشه بود یه طرف امیرالمومنین جمع میشن. خواص خیلی نقششون مهمه. عوام چیکار میتونن بکنن؟ عوام میتونن خواص رو متوجه وظایفشون کنن. مکه عوامی. تو اون واقعه حکومت امیرالمومنین هر جا خواص درست عمل کردن، حکومت پیش رفته. هر جا درست عمل نکردن، حکومت متوقف شده. یه نمونه دیگه شو من چند دفعه عرض کردم، بگم بیایم جلو تا ربط بحث رو از جواد ببینیم. بعد از صفین دیگه فهمیدن حکمیت هم اتفاق افتاد. غلط کردیم، اشتباه کردیم، فهمیدن، گول خوردیم. اومدن جمع شدن گفتن یا علی میریم بجنگیم. ببخشید. 33-34 هزار نفر جمع شدن. حضرت فرمود خب لشکر میکشیم به سمت معاویه. گفتن نه اول خوارج. چون خوارج 4000 تا بودن، کشتن 4000 تا و 30000 تا جنگشون خیلی معلوم بود کی به کی میشه. ولی سپاه معاویه 130000 تا نیرو داشت. اونور 30000 به 130000 1 به 4، این طرف 100، این طرف 30000 به 4000 1 به 10 تقریبا، 1 به 9. گفتن اول خوارج. حضرت اون خوارج محدورات دمن، ولی اول معاویه. گفتن نه، اگه با خوارج نجنگی ما نمیایم اونجا. این خوارج دم خونه های ما کنار کوفن، ما بریم سراغ معاویه، اینا میان زن و بچه ما رو میگیرن چیکار میکنن، امنیت نداریم، ما باید بریم خوارج رو بزنیم. با خوارج جنگیدن. خب خیلی سریع، کمتر از چند روز مشکل خوارج حل شد ظاهرا، این جنگ نظامی شد. بعد گفتن حالا بریم بالاخره زن و بچه رو یه سلام علیکی بکنیم، یارانه رو بدیم، میام. دیگه نیومدن. قریب به 1.5 سال حضرت هرچی به صورتش زد، علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب، شما ببینید که بهتر از او که در خطبه خونی کسی نبوده، افسه عرب، هر کاری کرد، اینا دیگه نیومدن جنگ. دو تا اتفاق افتاد، یعنی بعضی خواص وظایفشون انجام ندادن، بعضی خواص هم از دنیا رفتن. اینجاست که شما میبینی امیرالمومنین عین عمار میگه. یعنی کجاست اون عمار که تو اون مهلکه صفین با کشته شدنش حداقل، یا اینکه تو سپاه علی بن ابی طالب نشون بده حق کدوم وره؟ خب مردم نگاه میکردن، پیامبر فرموده عمار هر جایی که حق باشه حضور داره، نه امام حق باشه ها، ولی این آدم حق مداره. مالک رو می دیدن، توان بسیج کردن 20000 نیرو داشت مالک. شما می خواهید توان نظامی مالک رو با شمر لعین بسنجید، 5 برابر اوه. شمر 4000 تا آدم می تونه جمع کنه، مالک 20000 تا. یعنی یه سرلشکر نظامیه، چون موقع که ارتش ثابت نداشتن. مالک شهید شده، عمار شهید شده. دیگه اونجا شما نگاه می کنید امیرالمومنین می فرماد عین ذو الشهادتین، عین عمار. خواص اگر تو جامعه نباشن، ولو علی ابن ابی طالب باشه، باید سر به چاه ببره و گله به چاه بکنه، حرف نداره با کسی بزن. قبح شکستن امام هم میرزه راحت. شما این میخواید یاران امام حسین رو مقایسه کنید، فرق یاره امام حسین و یاره امیرالمومنین اینه کمن، ولی تا وقتی که حضرت تنهای تنها نشد نفرمود عین بریر عین زهیر. یعنی این تاریخ رو نگاه کنید، حضرت لحظات آخر عمر شریفش صدا کرد. این اون یارا کفایت میکردن برای حقانیت، هر کدوم اینا کوه ایمان بودن، هر کدوم به میدون میرفتن حقانیتشون روشن بود. خداوند وقتی میخواد به امام صادق صلوات الله علیه بشارت بده میفرماد که تو رو برات یارانی به تو خواهم داد که چشمت روشن بشه. بعد میبینی مثلا لولا زراره لندرست احادیث و ابی، اگه زراره نبود این دین به دست کسی نمیرسی. والله لقد اوجع قلبی موت و ابانن، ابان ابن تقلب که از دنیا رفت جگرم سوخت. امام میگه یعنی اینا اینقدر مهمن. دوران امام جواد هم اتفاق افتاد، تو اون شرایطی که یه برادر امام رضا متاسفانه با زیدیه بست و ادعای امامت کرد شد امام زیدیه، زید ابن موسی. یه برادر امام رضا با واقفه بست، گفتن امام موسی بن جعفر سلام الله علیه غیبت کرده ابراهیم ابن موسی، گفت اصلا ما بودیم بابای من نمرده غیبت کرده، رشوه گرفت رفت سمت واقفه. خب اینی که پدر من نمرده غیبت کرده یعنی اینی که الان ادعای امامت میکنه دروغ داره میگه. مثل این که الان این نفر بیاد و شما بگه امام 13 هم هم. میگه آقا امام 12 هم از دنیا نرفتی که غایبه، امام 13 هم معنی نداره، دروغ داری میگی، کذابی، ملعونی. وقتی میگن واقفه در واقع امام رضا و امام جواد رو ملعون معاذ الله میدونستن. یه برادر امام رضا سلام الله علیه که عموی امام جواد باشه هم رفت سراغ واقفه. شما شرایط ببینید، یه فردی که مظلوم واقع شده از نظر حقیقت وجودی امام جواد با امام رضا با امام حسین که فرق نداره، ولی الان ظاهرا 7 سالش تو اون جامعه نمیفهمن که فرزند آدم 7 ساله سن براش مهم نیست اگر خدا بخواد. از اون طرف دو تا عموهای او هر کدوم دو جا جریانو دارن اداره میکنه، ارتباط هم با مردم نمیتونست بگیره. اگر نبودن شیعیان خلصی که این جریانو اداره کنن امروز امامت به دست ما نمیرسید قطعا، همونجا تمام میشد. میگفتن یه کودک ادعای امامت کرد و کسی قبول نکرد و تمام شد، اینطوری میگفتن. اونجا شما میبینید مثل عبدالعظیم سلام الله علیه هم امامت ایشون رو هم امامت امام هادی رو تایید میکنه، کسی که وجاهت داشت و میتونست ادعای امامت کنه. علی ابن جعفر سلام الله علیه که نوه اونی که امروز در قبرستان علی ابن جعفر قم هست شهدا رو دفن کردن، نوه اون بزرگوار خودش مدینه است. این آقا پسر حضرت صادق بوده، یعنی عموی پدر امام جواد بود، 90 سالش بیشتر بود، محاسنش سپید بود. یه جلسه ای دعوت کردن امام جواد و به سختی، چون امام جواد مظلومیتاش یکی دوتا نیست که، آقا 7 سالشه مأمون دخترشو به او داده. تو همین جامعه ما حساب کنیم مثلا میگن پسر رهبری با دختر جانکری ازدواج کرده، شوخی که نیست، یعنی با طاغوت رسمی زمان مجبور شده ازدواج کنه. و اون مأمون لعین خوب برنامه‌ریزی کرده بود، گفت یه طفل 7 ساله است میبرمش تو حرم سرا تربیتش میکنیم، امام شیعه بشه مثلا دیگه روحیه استکبار ستیزی هم نداشته باشه. خیلی خوب برنامه‌ریزی کرده بود. حضرت آوردن تو مجلس، تا خواست بیاد تو، علی ابن جعفر پیرمرد، کسی که اگه ادعای امامت میکرد قطعا میگرفت، یعنی وجاهت داشت، از همه اینایی که بودن پیشکسوت‌تر بود، پسر امام صادق بود، الان دوران امام جواده، همچین جهید به سمت وجود مطهر امام جواد سلام الله علیه که امامه از سرش افتاد، نعلینش در اومد کفش امامو صاف کرد، دست حضرت رو بوسید، یه عده طعنه زدن، زن پیر مردین بچه هست معاذ الله. بعد محاسنش رو اینطوری گرفت رو آسمون، گفت من چه کنم اون کسی که حی قیومه تشخیص میده این محاسن سپید لیاقت امامت، آقا یعنی انتصاب با کس دیگه است، من که ادعا نمید بکنم. و این بزرگوار شیخ کبیر اهل بیت امروز، خدا خواسته. من مقیدم وقتی راجع به حضرت جواد حرف میزنم از علی ابن جعفر بیان کنه، چون حق گردن ما داره و ناشناخته است. اگر نبود قطعا امامت امام جواد از اون افرادیه که شناخته نمیشه. در حضور او کسی جرأت نمیکرد از سن امام سوال کنه، یعنی میگفتن که عصبانی میشه، میخواستن فست کنن حضرت جواد سلام الله علیه، یعنی رگ مبارکشو برای درمان بزنن یه بخشی خون بره. گفت من اجازه نمیدم، اول باید تیزی آهن به دست من بخوره، من باید جونم فدای امامم بکنم. یکی دیگه از این افراد علی ابن مهزیاره. اینا آدمایی هستند که تو شیعه وجاهت داشتن، یعنی حرفشون سند بود. کاری کرده علی ابن مهزیار که من امروز که اواخر عرضم هست، دوست دارم این میل در ماها رشد پیدا کنه. یعنی واقعا امروز اگر امام زمان سلام الله علیه اسم منو جلوش ببرن، حضرت براش اصلا مهم هست من مردم یا زنده؟ روز و شبم براش فرق میکنه؟ فعالیتام براش مهم هست؟ بیش از 15 تا نامه امام جواد سلام الله علیه به علی ابن مهزیار نوشتن. وقتی میخواستم این مطلب رو بگم، خودم که ناامیدم از اینکه خودم این گونه باشم، ولی گفتم شاید یکی از شما پیدا بشه بگه یعنی میشه امام زمان رو من اینطوری حساب کنه. چون علی ابن مهزیار نه باباش معصومه، نه مادرش معصومه، نه آدم ویژه‌ای بوده، نه بچه آیت الله العظمى بوده، یا آدم عادی بوده به اینجا رسیده. تو این نامه های متعددی که حضرت جواد سلام الله علیه بهش نوشته، یکیش اینه، یا علی، یعنی ای علی ابن مهزیار، احسن الله جزاک، خدا به تو جزای خیر بده، و اسکنک جنتک، تو رو در بهشت خودش مأوا بده، و منعک من الخزی فی الدنیا والآخره، تو رو در دنیا و آخرت از اینی که خار بشی خدا محافظت کنه، حشرک الله معنا، انشالله در قیامت با ما محشور بشی، یا علی قد بلوتک و خبرتک فی النصیحه، من تو رو به اندازه‌ای که باید میآزمودم آزمودم، تو خیرخواه مایی، و طاعه به اندازه‌ای که باید اطاعت میکردی، و الخدمه به اندازه‌ای که باید خدمت میکردی، و توقیر به اندازه‌ای که باید بزرگی و وقار ما رو نشون به جامعه میدادی. خب برای علی ابن مهزیار جامعه اگر ادعای امامت میکرد میگفت بله میتونه امام جامعه باشه، حالا این بزرگوار میگفت نه، امام کس دیگری. توجه میکنی؟ ول قیام به ما یجب علیک، هر وقت لازم بوده کاری کنی، به کاری اقدام کنی. بعد فرمود فلو قلت انی لم ار مثلک، ای علی ابن مهزیار اگه من بگم مثل تو کسی رو ندیدم، امید دارم که درست گفته باشه، تو بی نظیر. یعنی میشه واقعا امام زمان سلام الله علیه به ما که دوست داریم جزء سربازاش باشیم اینطوری بگه؟ بگه من رو تو حساب میکنه، دعا کنه ما رو، بگه خدا یا این در راه ما داره خدمت میکنه، به حساب بیاد خدمتمون، بگه انی قد بلوت و کفل نصیحه فل خدمه. فجزاک الله جنات الفردوس نزلا، خدا انشالله فردوس برینش رو به تو عطا کنه. فما خفی علی مقامک، ای علی ابن مهزیار یک لحظه من از تو غافل نیستم. من که غافلم از امام زمان، ولی نمیدونم حضرت منو مورد عنایتش قبول، یعنی براش مهم هستم یا نه، اصلا به دردش میخورم چون امام حکیمه. فما خفی علی مقامک ولا خدمتک فی الحر والبرد، من توی سرما گرما هر کاری کردی از من لحظه‌ای پنهان نبوده، فی اللیل و النهار، شب بوده روز بوده. فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامه، از خدا میخوام اون روزی که در قیامت همه رو جمع میکنن، یحبو که به رحمت تقتب تو بها، امیدوارم همه تو قبطه بخورن، یعنی وظیفه تو انجام دادی. امروز هم اگر نگاه کنیم آقا کم پیدا نمیشه از این که بعضیا با حجت خدا با ولی خدا در میفتن برای تخریب کردنش. اگر جامعه کاری کنه که برای اون خواص هزینه داشته باشه تخریب ولی، جرأت نمیکنه هم چه کاری بکنه. از این جملات در روایات حضرت جواد فراوان و نامه های حضرت، همین به همین یکیش میخواستم اکتفا کنم. به چند بزرگوار دیگه هم همینطور نامه نوشته، در علی ابن مهدیار ویژه است، بیش از 15 تا. گوهر عرضم که میخواستم خدمت شما برسونم این بود که اگه مثل زراره نبود احادیث امام باقر امام صادق به ما نمیرسید و امروز ما لنگ بودیم در فقهمون در عقایدمون. اگه مثل علی ابن مهدیار نبود اصلا سلسله امامت قطع میشد. میگن یکی از چیزهایی که باعث میشه آدم ها برای چی میرن نمایشگاه، میگن برید نمایشگاه کتاب، چون بعضی از چیزها فطریه، یاد گرفتنی نیست. ان للحسین محبتا مکنونه، نگفتن آموزشی، گفتن محبت سید الشهدا فطریه. همینی که فقط به کسی نشونش بدی، تذکر بدی، اون در خودش میابه اینو. من قصدم این بود که امروز این نامه علی ابن مهدیار رو آخر عرضم بگم. بلکه ما که ادعا میکنیم سرباز امام زمانی، من که کلن ادعا میکنم شما انشالله هستید، حوض کنیم دلمون بخواد امام زمان به ما اینطوری عنایت کنه. و این بزرگوار تو اون روایت عجیبی که من سالهاست مبهوتشم یه اشاره ای کردی که من کم کم وارد روزم میخوام بشم، اونم این هست که حضرت رضا که ثروتمندترین شخص معنوی عالم وجوده، یعنی صاحب اعطای مقام رضاه، اهل علم زیاد تو مجلس نشستن، اساتید، منم بی ادبی کردم، امیدوارم که حضرت رضا و حضرت زهرا سلام الله علیهما به ما توجه کنن، می‌خوایم راجع به فرزندشون و بزرگ داشتش با هم گفتگو کنیم. امام رضایی که اگر کسی در مقام صبر به اطلاق برسه به امامت میرسه، نه مقام صبر، چون مقام صبر مقام درده، آدم وقتی صبر میکنه دردش میاد که صبر میکنه، نه در مقام شکر که علی رغم این که دردش بیاد تشکرم میکنه، که در مقام رضا، یعنی پسندم آنچرا جانان پسندد، که من نمیفهمم، فقط همینجوری بیان میکنه. مقام اینه که هر کسی راه بهش نداره، مقام رضا الله رضانا اهل البیت قلوبنا اوعیت و ارادت الله، دیگه هرچی خدا بخواد او دوست داره، دیگه صبر نمی کنه، دیگه وقتی بهش میگن دیدی خدا با اهلت چه کرد، میفرماد که ما رأیت الا جمیلا. اون مقام رضا که بالاتر از مقام امامته، حضرت جواد فرمود پدر من صاحب اعطای مقام رضاست، نه اینی که صاحب مقام رضا، یعنی هر کسی تو این عالم بخواد به مقام رضا برسد امام رضا عنایت کنه. حالا این شخص ثروتمند عالم وجود خدا خواسته بهش یه عطیه‌ای بده، تو اون روایت معتبر فرموده که من میخوام چشمش رو روشن کنم به وجود فرزندش. این نشون میده امام رضا سلام الله علیه به امام جواد عنایت ویژه داره. فرمود حق القول منی، خدا که نیاز نداره برای یه بیچاره مثل من توصیقم بیاره، تازه مثلا فرض کنید حجتم بیاره، فرمود حق القول منی، حرفی که میزنم حقه، نیاز نداره خدا بگه حق، معلومه که حضرت حق حق میگه، اصدق صادقینه. فرمود حق القول منی لأسرنه به محمد ابنهی، یه کاری میکنم جگرش خنک بشه واسطه فرزندش. یا امام رضا، ما امروز اومدیم جمع شدیم با فقر و نداریمون از فرزندت حرف بزنیم که مورد عنایت ویژه حضرت بوده، و چون حضرت تو حکومت زندگی میکرده و تو دستگاه حکومتی، حتی شهادت امام جواد خیلی روشن نیست چه بلایی سر حضرت آوردن. من برای اینکه امام رضا انشالله از ما راضی باشه، شما رو میبرم اونجایی که یه فرزند دیگری هم به شدت مورد علاقه پدرش بود. وقتی خواست میدان بره استأذن اباهو اذن گرفت میدان بره، بلافاصله حضرت اذن داد فرمود برو. اما هنوز چند قدم نگذشته بود دیدن استرخا عینی امام حسین، انگار نمیتونست نگاه کنه صحنه رو، سر مبارکشو پایین انداخت. اون حسینی که روز عاشورا لحظه به لحظه چهرش برافروخته تر شده بود، دیدن مثل یه پیرمرد مزتر معاصنشو به دست گرفت رو به آسمان کرد.